در خانواده به دلایل مختلف از جنگ گرفته تا رویدادهای طبیعی به مناطق مختلف ولایت پروان متواری شدند. از میان این آمار در سال 1398 یا سال جاری به بیش از 30 خانواده میرسد که بیشتر آنان از اثر رویدادهای طبیعی و ناامنی و تازگی به این ولایت آمدند.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان می‌دهد که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو است و فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش می‌کند.
شماری از اعضای ولوسی جرگه افغانستان می‌گویند میر رحمان رحمانی برای احراز ریاست کرسی ریاست این جرگه رای 51% را به دست نیاورده است. مقامات امنیتی کندهار میگویند در جریان عملیات در ولسوالی میوند این ولایت 15 مخالف مسلح کشته شدند. بازی یک روزه کرکت بین تیم های ملی افغانستان و آیرلند امروز برگزار می شود. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاعی راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری می کند. عربستان سعودی بعد از تنش‌های در حال افزایش با ایران خواهان برگزاری دو اجلاس فوری در جریان همین ماه با متحدین عربی‌اش شده است. عربستان سعودی می‌گوید که این گفتگوها روی حملات بر کشتی‌ها و تأسیسات نفتی متمرکز خواهد بود. از جان برنن رئیس سابق اداره CIA خواسته شده است تا در نشست نمایندگان حزب دموکرات کنگرس در مورد ایران معلومات بدهد. یک آهنگ هلندی در رقابت‌های امسال یوروویژن مقام نخست را حاصل کرد.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را برایتان آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگوییم که نزدیک به نصف کل قضایای قاچاق مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 400 متاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. وزارت امور داخله می گوید جمع‌آوری معتادین مواد مخدر جزء برنامه مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت است و در یک هفته در دو مرحله 435 متاد را از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری و آنها را جهت تداوی به مرکز تداوی هزاربستر ابن سینا انتقال دادند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله می گوید در کنار مبارزه با قاچاقبران، کارخانه های تولید آن نیز هدف قرار داده می شود.
کمپاین جمع‌آوری معتادی را شروع کردیم تا آخر هفته 600 نفر از این افراد گرفتار می شود. ما نه تنها به سطح تکتیکی بالای مواد مخدر عملیات شروع کردیم، بلکه به سطح استراتژیک برای در فرای بکو ما 68 کارخانه که روزانه 1,000,000 افغانی عاید هستی بود برای طالبان ضربه زدیم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است 165 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود، در هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی کشف گردید، اما کسی در پیوند با آن دستگیر نشده است. قابل یادآوری است که ولایت لوگر مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از شرق و جنوب کشور می باشد. یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 17 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از ولایت ننگرهار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار به دست پلیس افتاد. یک تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. و رویداد آخر هفته این که بیش از 4000 لیتر مشروبات الکلی در دو ولایت شمالی کشور کشف و ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بلخ در ناحیه نهم شهر مزار شریف انجام شد، 4000 لیتر مشروبات الکلی کشف و 4 دستگاه تولید مشروبات الکلی نیز از بین برده شد. در عملیات دوم که در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب انجام شد، در نتیجه آن 1 دستگاه تولید مشروبات الکلی تخریب و 144 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست پلیس افتاد.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران از کابل به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند.
برند شبکه ها و افراد بیستکار میکرد. اونا با شبکه هاش میکنند گرفتار شد.
گزارش داریم از ولایت کندهار که در ولسوالی تختپل این ولایت حقین به این نتیجه رسیدن که پس از این کوکنار کشت نکنند. مصاحبه‌ای داریم با مولوی سید مؤمن سعید درباره روزه گرفتن معتادین.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه.
به نام جاوید یک معتاد به ما میگوید که در جنگ‌های تنظیمی کابل معتاد شده.
این خطای اول بودیم، اول تریاک می‌زدیم به خاطر اینکه خواهم مونه بره دشمن سلیمونه بره.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم
که در خارج آن پیش چند دکتر رفتیم اما جور نشدم.
یارا جواد اتفاق کو که جور شدی.
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از رویدادهای قاچاق مواد مخدر در کابل آغاز میکنیم. نزدیک به نصف کل قضایای مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از پایتخت افغانستان به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند و گروه‌های مافیای جهانی هم تلاش میکنند تا از میدان هوایی حامد کرزی در کابل نیز به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان استفاده کنند. کارشناسان امنیتی میگویند که قاچاقبران مواد مخدر به این نتیجه رسیدند که بر مبارزه علیه مواد مخدر در کابل تمرکز کمتر صورت میگیرد و آنان میتوانند از این فرصت استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلام شنویم.
از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده، 310 قضیه آن مربوط ولایت کابل است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در کنار افزایش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی در کابل، صلاحیت‌های اخیر که در نتیجه تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی داده شد، با سارنوالان این مرکز کمک کرد تا قاچاقبران بیشتری را هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به خارج دستگیر کنند.
کابل هم که بیشترین قضیه را داشت مربوط به میدان هوایی بین ملی متکزین. خوشبختانه اکثرا شبکه‌ها و افراد بیفته کار میکرد. نا با شبکه‌هاشون مکانات گرفتار شد. در طولی از این کابل منعیت معبر در دروازه ها که استفاده نشده که مواد انتقال نشده. یک مورد دیگر ای بوده که کابل بیشترین قضیه را در سال گذشته در مرکز داشت.
در سال 1397 در مجموع 234 تن که در میان آنان زنان نیز شاملند، هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به کشورهای عربستان سعودی، هند، دبی و ترکیه دستگیر شدند. هرچند وزارت امور داخله در اواسط سال 1397 لیست نامهای افراد و گروههایی را اعلام کرد که مسئول بیشترین قاچاق و فروش مواد مخدر در کابلند، اما تا حال روشن نیست که به چه تعداد از این افراد و گروهها دستگیر شدند. میرزا محمد یارمن کارشناس امنیتی میگوید در کنار استفاده قاچاقبران از کابل به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور، عدم تمرکز ادارات در کابل بر مبارزه علیه مواد مخدر زمینه بیشتر فعالیت قاچاقبران را فراهم کرده است.
مشکل مواد مخدر رای هر کوتاه مدت ندارد. خطرناکتر از همه خود افغانستان با داشتن 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر در 17 سال. اینطور یک روش راهبردی هم وجود نداره که در 17 سال آینده چگونه به 3.5 میلیون به 7 میلیون نرسه. حالا چون وضع امنیتی یک مقدار پیچیده تر شده قاچاق مواد مخدر، اگر دید کابل لوگده هم شده باشه قاچاق برای همین بوده که در کابل قرار بودن.
در سال 1396 در مجموع 565 قضیه قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده بود که با توجه به قضایای سال 1397 این آمار نشان دهنده افزایش در سطح دستگیری ها می باشد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره قاچاق مواد مخدر از طریق کابل به ولایات دیگر و مارکت های جهانی گزارش داد. حالا به کندهار می رویم و از کشت کوکنار در این ولایت گزارش می دهیم. کشت کوکنار در ولسوالی تختپل ولایت کندهار به صفر رسیده است. شاولی خان ولسوال تختپل به رادیوزودی گفت در پی معرفی شدن کشت بدیل به دهاقین و آگاهی دهی به آنان، دهاقین از کشت کوکنار دست کشیدن. دهاقین ولسوالی تختپل میگویند در نتیجه دریافت آگاهی از اضرار مواد مخدر که بیشتر منفعت آنان به مافیای جهانی و زیان آن به مردم محل میرسد، به این نتیجه رسیدند که دوام کشت کوکنار سبب معتاد شدن فرزندانشان خواهد شد. در این مورد همکار ما صادق رشتینی گزارش تهیه کرده که ترجمه آن را از همکار ما آرزو قیاسی مشنویم.
ولسوالی تختپل که در فاصله 40 کیلومتری شهر کندهار موقعیت دارد، در گذشته ها به پیمانه زیاد در آن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت می گرفت. اما به تازگی مسئولان محلی از سفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی خبر می دهند. شاولی خان ولسوال تختپل در صحبت با رادیو زدی گفت در سالهای اخیر آنان با ایجاد باغهای پسته و معرفی کشت زعفران دهاقین را تشویق کردند تا از کشت کوکنار دست بکشند. از همین رو حالا کشت کوکنار در این ولسوالی صفر شده است.
سزار اقل ما کوکنار رو بوتی ندیدن. بخیر.
از زمانی که من به این ولسوالی آمدم یک بوتی کوکنار رو ندیدم و کشت اون صفر است. رئیس مبارزه علیه مواد مخدر به ولسوالی آمده و وضعیت رو از نزدیک نظارت کرده است. باشندگان تختپل با دولت همکار هستند و به اساس قوانین دولت اجراات صورت میگیرد.
در تجارت کی
ولسوال تختپل میگوید همزمان با کاهش کشت کوکنار در این ولسوالی، ناامنی ها نیز کاهش یافته و همکاری مردم با ادارات دولتی در حال افزایش است. عبدالواسی رئیس اتحادیه دهاقین ولسوالی تختپل میگوید نقش آگاهی عامه در سفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی قابل ملاحظه بوده است.
کوکنار یک کشت خطرناک است. در گذشته دهاقین ما آگاهی نداشتند که منفعت و زیان کشت کوکنار به کی میرسد. از همین رو کوکنار کشت میکردن. حالا دولت هم دست بکار شده و مردم هم آگاهی حاصل کردن. ما هم از طریق اتحادیه دهاقین ولسوالی تختپل به دهاقین آگاهی دادیم که کشت کوکنار باعث معتاد شدن فرزندان آنان میشود. دهاقین هم به این باور رسیدن که اگر یک باشنده این ولسوالی معتاد شود، وقت کل کشت کوکنار طلا هم شود، ارزش آن را نخواهد داشت.
سفر شدن کشت کوکنار در ولسوالی تختپل در جنوب کندهار در حالی است که با وجود برنامه‌های آگاهی و تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت، ولسوالی‌های غربی کندهار شاهد کشت وسیع کوکنار بوده است.
گزارش صادق رشتین را از آرزو قیاسی شنیدیم که در ولسوالی تختپل ولایت کندهار کشت کوکنار به صفر رسیده است. اکنون مصاحبه داریم در مورد روزه گرفتن معتادین در ماه مبارک رمضان. 200 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتادند. آنان نمی توانند عبادات را به گونه درستان ادا کنند. به ویژه روزه گرفتن برای آنان دشوار است. این که از نظر دین مقدس اسلام کیها مسئولیت دارند تا معتادین را تداوی کنند و آنان را به شمول عبادات دیگر به گرفتن روزه تشویق کند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با مولوی سید مومن سعید مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به این تعداد مسلمانان که روزه نمیگیرند از نظر دین مقدس اسلام چقدر ضایع دانسته می شود.
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاز نان میخوا. طفل از خواه مخواه نظر میکنه که پدر ما در رمضان نان خورد و اما ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیه شوه و احساسات روزداری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام به یا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضان نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی به یا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان میباشه و تمام احکام اسلامی در حیث از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشن.
برخی از معتادین بی سرفنا غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه میتوانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن، به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود در این مرض گرفتار کردن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کنه؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. اعتیاد چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از زور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردمای که سیگارت میزنن، اگر دیده باشن 10 سال 20 سال 30 سال تا برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر با یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنند.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا اینکه معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه، پیش از اینکه معتاد می شود، به جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از این خودداری بکنن. علما باید و بر مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است، کل مسکر حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا، در منابر، در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی، رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ مسئول است، از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شود و پیش از تداوی باید وقایع بکنه، جلوگیری از این معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این گرفتاری از این جدی کوشش و اقدام بکنه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون در این بخش برنامه از جاوید میشنویم که چرا در جریان جنگ‌های تنظیمی به مواد مخدر رو آورد. جاوید در خط اول جنگ‌های تنظیمی به تریاک مبتلا شد و در جریان جنگ یک پایش نیز قطع شد. 6 سال می شود که به خانه نرفته و در فضای باز شب روزش را می گذراند. این که با وجود معلول بودنش مصارف نشه را از کجا می کند و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
پیش از اساتید خوب زندگی داشتیم. نشهر صاحب در جنگ‌های تنظیمی که ما در خطای اول بودیم، اول تریاک می زدیم به خاطر خواب مونه برای دشمن سلمانه بیا. آستای نفر دیگه پیدا شد که دیگه وقت زایی نکده تریاک، یعنی کار آسان است. بعد از مبتلا دهی شدیم همین ایروینا، بسیار خسته شدیم صاحب. اصلا اصاب ما درست نبود، اگه اصاب ما اشتیاه ما بد بود، رویه ما که دیامه ادگه بین مردم اخلاق ما خوب نبود، مردم از ما روی گشتان، دوست اقارب ما از ما روی گشتان، بس کار بار ما ماندیم دیگه، کار که سابق میکردیم و کار کده نتانستیم، اخلاق ما بلل شد دیگه، تو مردم به چشم قیر ما رسایی میکرد. علتش همی که بعد تو پودریستی هر روز خونه سر صدا به خاطر پیسه که مرا پیسه در خونه برای ما کس پیسه نمیداد. بسیار روز بده دیدیم دیگه تو. ولی 300 روپیه روزانه مصرف داشتیم، 300 افغانی را. 100 روپیه هم شیشه میزدیم 400. ایروین چشم آدم پرت میکنه. یعنی که مجلس میشتیم در جایی که آدم که ما گپ میزد ما متوجه که پزونه میشدیم، چشم ما پرت میشد. یعنی شیشه را که میزدیم پس چشم ما را لام میکرد. این شیشه پدنت خود که نمیکشی بسیار آدم وجود آدم درد میکنه، دست پای آدم درد میکنه، آدم ناقرار است، حوصله نداری، گپ خوب مردم سرت بد میخوره، اشتیاق نداری. زمانی که از کار انداختم و سر کار خود رفتن نتونستم، باز مشکلات ما زیاد شده که دست به گریبان شدیم، بار دو شدیم. اصلا برای ما کسی پیسه نداده، دکاندار بود، رفتم پیشش گفته اینقدر قرضدار هستی، تو حالا باز آمدی پشت پیسه. در باقلی مردان بودیم دیگه، باز همونجا متادین خیمه زده بود، باز مام که مایی بودم، باز مرم جای دادن که بیال تو مایی باسی تام دم زیر خیمه ما باش. بسیاری وقت وا کار بار وا میکنن، تا گوده وا میکنن، بیرون میرفتن هرچی که میکنن خمازده پیسه را پیدا میکنن. ما دیگه اتاق نگاهبان بودم دیگه، نان خبری نبود صاحب دیگه. صبح که اول از خواب میخیستم، اول همی کار ما بود که باز ما دود بکشیم. 2:11 بجه 1 بجه کلا مشکل بیچاره اگه پیدا میشد، باز میرفقای ما که میرفت تا بازار میگشت، اگه میان نان مال میآورد، اگه نان در 24 ساعت یک دونه نان هم گیر ما که میامد بسیار بالا بود. حضور نماز نه، 6 ماه یک سال روی خود نشستیم صاحب. مردم با چشم بد ما رو میدید. والا مت یک نفر دکاندار بود، مال از گم شده بود که مال سعی کرد، یکی ما وضعیت ما خراب بود، کلای ما چتل بود، سر کله ما رسیدگی بود، دوستای ما سیاه بود. بسیار تحقیر کردند، باز میرفقای ما آمد با ما آزاد کردند از پس از پیش این نفر. بسیار ضرر رسان صاحب، وزن ما را کم کرد، اشتهای ما را کم کرد. خدا به ما خوب جوانی داده بود، پای که خدا آمد دست داده، مقصد یعمل بسیار تحقیر ما کرد، بسیار ضعیف ما کرد، گب خوب سر ما بد میخورد، آرند ما تر سر ما بد میخورد، نان خو خبری نبود. 6 ساله میشه که از خانواده دور هستیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که جواد مریض است و برای تداوی بیماریش در افغانستان و کشورهای خارجی نزد چندین دکتر مراجعه کرده، اما تداوی وی نتیجه نداده است. یک روز با دوست خود حبیب روبرو می شود. حبیب به جواد می گوید که تداوی وی خیلی آسان است و بعدن راه های تداوی وی را به وی توصیه می کند. اینکه جواد چی مریضی دارد، دوستش حبیب چی طریقه های تداوی را به وی راهنمایی کرده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
جواد، ای پیچکاری رو چی میکنی؟
حبیب جان چی برات بگویم، کل بلاها طرف ما رخ کدن.
واضح بگو، چطور کل بلاها طرف تو رخ کدن؟
مریض هستم جان بیادر، اینی دوا را دکتر دادم، وقتی که به تکلیف شوم بازی دوا را به خود پیچکاری میکنم.
چی مریضی داری؟
شکر دارم.
آری مریضی شکر بدون از این مواد کدام دوای دیگه نداره؟
والا اگه بفهمم، اما دکتر خو مرا می دوا را داده.
حتما پیش کدام دکتر صحیح نرفتی؟
دکتر صحیح چه قسم است دیگه؟ افغانستان خوبان که در خارجم پیش چند دکتر رفتم اما جور نشدم.
یارا جواد، تو فکر کو که جور شدی؟
چطور جور شدم؟
تو گوش کو که ما برات قصه کدم، قصه بسیار جالب است.
صحیح قصه کو.
یک اندیوالم در خارج زندگی میکنه، او هم سابقه مریضی شکر داشت، در خارج پیش چند دکتر رفت اما جور نشده بود.
خو خیب باز چی کرد؟
باز برای ما قصه کرد. ما گفتمش که چرس بزن. چرس که شروع کرد از اونجا برام زنگ زد.
خو باز چی گفت؟
باز گفت که ما خو کتمو چرس بیخی جور و تیار شدیم.
او بیادر چی میگی تو؟
بله، گفت در خارج پیشم و دکتر سابقه رفتم که ببینه شکرم چطور شده. دکتر برام گفت که برو حال بیخی جور و تیار هستی.
عجب است والا.
باز دکتر ازم پرسان کرد که چطور خود تداوی کردی؟ باز من قصه چرس برش کردم.
ولی عجب گپ است. حالا راستی که چرس مرز شکر خوب میشه؟
بیخی خوب میشه. برای مریضی شکر از چرس که دوای خوب اصلا پیدا نمیشه.
خیلی تو کس؟ ما هم چرس شروع میکنم، ببینم که چی میشه. دوای دکترها را خود زیاد خوردم، همین چرس هم یک تجربه میکنم. همیال یک سیگریتی برام بته دیگه.
یارا جواد، بسیار خوشبخت هستی که ما اینا تیار سیگریتی را در دادیم. اینه بگی، ما بگی تو سرش کو. باز دیگه ای تو فکر کو که از جنجال مریضی شکر خلاص شدی.
مرا
نوش من میگم کش کده برو پره ده پره جوانای سره، کسی که بد ببره سر نبره.
زن، او زن، کجا هستی؟ زود بیا.
اینه، اینجا هستم، نان پخته میکنم.
لا حول ولا، ما خود آقای مینم اینجا مونده بودم. نمیفهمم که ایزن در کجا برداشتش. یارا ایزن هیچ گپ مرا نمیفهمه.
این آمدم، چی میگو عمر دکه؟
ما دوای مین اینجا مونده بودم، حالا چرا در اینجا نیسته؟
او خود دیروز خلاص نشد.
آه ولی راست میگی، او خود دیروز خلاص شد. یادم رفته بود، حال یادم آمد.
مردکه، مرا به تشویش انداختی. یک چیز برات بگویم؟
آه بگو.
در این وقتا بسیار زود قار میشی، یاد فراموشیام پیدا کردی، بسیار لاغرم شدی. تو خود سابقتو نبودی، حالا چرا تو شدی؟
یارا زن، اگر راست برات بگویم، بسیار مریض هستم.
اما مریضی شکر میگی؟ یا خدای نکرده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
یک مریضی دیگه برام پیدا شده.
خدا خیر پیش بیاره، دیگه چی مریضی برات پیدا شده؟
تکلیف اصاب برام پیدا شده. یاد فراموشی، لاغری و زود قار شدن هم از همین خاطر است.
این شاید تشویش ناق باشه، تکلیف اصاب نخواد بود.
دیروز پیش دکتر رفتم، دکتر برام گفت که تو تکلیف اصاب پیدا کردی. اما این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت هسته؟
اگه ما چرس نمیکشیدم، چرا حالا به تکلیف اصاب دچار میشدم؟
چی؟ چرس؟ تو چرس میکشی؟
آه یک سال میشه که چرس میکشم، اما این گپ از تو پد کرده بودم.
حالا چرا؟ تو کارم کسی میکنه؟ تو خوشتوک نیستی؟
خو دیگه، یک اندیوالم بازیم داد، گفت که چرس کشیدن مریضی شکر خوب میکنه. اما دیروز دکتر گفتیم که این گپ جایلاست، چرس دوا نه بلکه زار از زار، انسان بیخی دیوانه میسازه.
چرس خوب براستی هم که زار است. چوشو تو ای کار کدی؟ حالا تو چرس را نمشناختی؟ یا زندگی چرسی را ندیده بودی؟
خو دیگه، یک اشتباه بسیار کلان کدم، دکترم بسیار ملامتم کرد.
حالا دکتر چی گفتد؟ که چی کو؟
دکتر گفت که چرس باید ترک کنم.
باز تو چی گفتیش؟
ما گفتمش صحیح است، سبا بخیر شفاخانه میرم که خود بستری کنم. دکترم گفت که انشالله در طول 3 ماه خوب میشی بخیر.
خوب، بسیار خوب خواهد شد که در 3 ماه تداوی شوه.
یا روزن، سخت پشیمان هستم. یک مریضی خود داشتم، اما در این مریضی دیگه با دست خود خود گرفتار ساختم. نمیفهمم که ما چرا قنادان شدم که به جای دکتر گپ یک چرسی را قبول کردم. طفلا می گپ قبول نمیکنه که با کشیدن چرس مریضی شکر خوب میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r